ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه می‌شنوید. داشته این برنامه: سازمان جهانی غذا بحران اقتصادی فعلی در افغانستان را سونامی گرسنگی خوانده. در داخل افغانستان بیشتر مردم در مورد وضعیت اقتصادیشون شکایت دارند.
در خانه کرای میشینیم، قرضدار از بالا پرت، از کرای خانه، از دکان داره، از هر چیز بابت قرضم برمانه میتنخانه میشناسند.
این بیکارش میکار میزاره بینید.
نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل و هفت بین الملل خواستار آزادی فیض الله جلال شدند.
این پیام‌آور ازی است که طالبان هر کسی که بالایشان انتقاد کنه اونا را مورد ظلم و ستم خود قرار میتن.
در ادامه از ایجاد شورای علمای کندار از سوی رهبر طالبان به شما جزئیات خواهیم داد. در مسائل بین المللی از تازه ترین ها در قزاقستان به شما میگوییم که در این اواخر شاید نارامی ها شده. زن و زندگی با حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفته‌واری که در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. در زن و زندگی امروز:
تکیه اگر اولاد از مادر خود لباس می خواهد، خوراک و پوشاک می خواهد، از پدر و قدر نمی خواهد. بزرگترین ضربه اقتصاد ضعیف به خانم‌ها و زنان یک خانواده وارد می کنه.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
ایالات متحده کمک بشر دوستانه اضافی به ارزش 308 میلیون دلار به افغانستان اختصاص داد. سازمان ملل متحد میگوید که برای پیشگیری از فاجعه انسانی در افغانستان به کمک چندین میلیارد دلاری نیاز دارد. و مقامات قزاقستان گفتند که در پیوند به ناآرامی های اخیر در این کشور 10,000 تن بازداشت شدند. سلام، خوش آمدید. قصر سفید امروز اعلام کرد که ایالات متحده کمک بشر دوستانه اضافی به ارزش 308 میلیون دلار به افغانستان اختصاص داده. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، با این کمک مقدار مجموعی کمک امریکا به افغانستان از ماه اکتبر پارسال به این سو به نزدیک 782 میلیون دلار می رسد. امیلی هورن سخنگوی قصر سفید در بیانیه گفته که این کمک اداره توسعه بین المللی ایالات متحده از طریق سازمانهای مستقل بشری توزیع خواهد شد. در ادامه گفته شده که از این کمک ها به هدف فراهم کردن سرپناه، مراقبت صحی، کمک های زمستانی، مواد غذایی و حفظ صحه استفاده خواهد شد. این در حال است که سازمان ملل متحد امروز گفت که برای پیشگیری از فاجعه انسانی در افغانستان در سال 2022 به کمک 5 میلیارد دلاری نیاز دارد. پس از افتادن کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. سپس دامنه بیکاری و فقر در میان مردم افغانستان گسترش یافت. ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان از خواستای اصلی ایالات متحده و متحدانش از حکومت طالبان است. حکومت طالبان سخنان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد آنچه را موجودیت دها مرکز و کمپ آموزشی تروریستان در افغانستان خوانده رد کرد. بلال کریمی، یک معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز در توییتر خود نوشت که این ادعای رحمان را رد می کند و به تمامی همسایگان افغانستان اطمینان می دهند که مرزهای این کشور مسئول است. آقای رحمان به روز دوشنبه در نشست مجازی سازمان پیمان امنیت جمعی مدعی شد که هزاران شورشی در مراکز در داخل افغانستان حضور دارند. مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این مورد بیشتر گفت.
امام علی رحمان گفت که به اطلاع خدمات مخصوص تاجیکستان، تعداد مرکز و اردوگاه‌های آماده‌سازی تروریستان در مناطق هممرز در ولایت‌های شمالی افغانستان بیشتر از 40 عدد است و او گفت که جنگجویان در این مرکز حدود 6000 نفر هستند که همیشه تمرین می‌کنند و آماده حمله هستند.
جامعه جهانی به شمول ایالات متحده گفتند که از حکومت طالبان انتظار دارند تا نگذارد که گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده از خاک افغانستان تعدید را متوجه کشورهای دیگر کنند. مقامات حکومت طالبان در ولایت ننگرهار در مورد گزارش‌ها درباره کشته شدن مفتی خالد بلتی، سخنگوی پیشین تحریک طالبان پاکستان در ننگرهار، ابراز بی‌خبری کردند. برخی از منابع در پاکستان به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که این شخص زیر نام محمد خراسانی فعالیت میکرد و در ننگرهار کشته شده. اما ملا قاضی عادل، سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار، در گفتگو با رادیو مشال در این مورد ابراز بی‌خبری کرده. تحریک طالبان پاکستان دیروز در بیانیه گفت که خراسانی زنده است، اما بر اساس بیانیه خراسانی اخیراً در این تحریک وظیفه نداشته. مقامات حکومت طالبان در کنر تایید می کنند که به اثر فرو ریختن صخره ای از یک کوه در ولسوالی واتپور این ولایت یک کودک جان باخته. مولوی نجیب الله حنیف، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کنر، بر رادیو آزادی گفت که در رویداد امروز 6 کودک دیگر زخمی شدند. دکتر عطا الله صافی، رئیس شفاخانه مرکزی از عدآباد، بر رادیو آزادی گفت که 3 زخمی از محل رویداد به شفاخانه منتقل شدند. مقامات قزاقستان میگویند که در پیوند به ناآرامی‌های مرگبار اخیر در این کشور ده هزار نفر بازداشت شدند. پیش از این وزارت داخله قزاقستان از بازداشت تقریبا 8000 نفر خبر داده بود. تظاهرات در 2 جنوری در اعتراض به افزایش نرخ نفت و گاز از غرب قزاقستان آغاز شد و سپس به سایر شهرهای بزرگ این کشور گسترش یافت. و کوریای جنوبی میگوید که کوریای شمالی یک میزایل بالیستیک مزنون را به سواحل شرقیش پرتاب کرده. به گفته کوریای جنوبی، این میزایل نسبت به میزایل ماورای صوت که کوریای شمالی در 5 جنوری آزمایش کرد ممکن است پیشرفته تر باشد. کمیته مشترک لویدیرستیزان کوریای جنوبی در یک خبرنامه گفته که مقامات استخبارات این کشور و آمریکا سرگرم تحقیق و تحلیل در این مورد هستند. آزمایش اوایل امروز کوریای شمالی پس از نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد. در این نشست در مورد آنچه پیونگیانگ آزمایش میزایل ماورای صوت خوانده بحث شد. 6 کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول ایالات متحده و ژاپن دیروز از کوریای شمالی خواستند تا از فعالیت‌هایی که به گفته آنان سبب بی‌ثباتی بیشتر می‌شود بپرهیزد.
پنج و 8 دقیقه اثر به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. فرشتن نگاه هستم و در برنامه میزبانتان میرحمت صافی در بخش تکنیک با همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها منطوره که در آغاز هم گفتم سازمان جهانی غذا یا WFP بحران اقتصادی فعلی در افغانستان را سونامی گرسنگی مینامد. ماری هلن مک گروتی، مسئولین سازمان در افغانستان، گفته که به تازگی به مناطق مختلف افغانستان سفر کرده و زندگی افغانهای فقیر را از نزدیک دیده است. حکومت طالبان تازه در این مورد چیز نگفته، اما پیش از این گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان به آن حد هم بد نیست که در رابطه به آن سخن زده می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زمره 56 ساله در یکی از جاده های کابل با لباس شاریده و کفش های فرسودش در کنار کراچی دستیش تکیه زده است تا لقمنان به خانوادهش به دست بیاورد. او چشم برای کسی است که کراچیش را به چند افغانی برای انتقال مواد به کرایه بگیرد تا زمرای در بدل آن چند پول برای سیر کردن شکم فرزندانش به دست بیاورد. زمرای که سرپرستی یک خانواده 5 نفری را به عهده دارد، پیش از این گلکاری میکرد، اما اکنون که زمستان است و کار گلکاری هم برایش میسر نیست، ناگزیر شده است تا کراچی بانی کند. او به رادیو آزادی گفت که روزها برایش کار میسر نمیشود.
دست راز نمیکنم، کس نمیتونم، میده خدا شست میگه کار نید باور بکنیم. من 22 روز رفتیم سرم شب گستاش بگو یک روز برام کار پیدا بشت نه باری من ساعت تا جگه مثلم.
او به رادیو آزادی گفت که شام دست خالی به خانه برمیگردد. هزاران خانواده این نادار دیگر در شهر کابل مانند زمره زندگی میکنند که ممکن یک وقت هم خوراک درست برای سیر کردن اولادهایشان نداشته باشند. در گوشه دیگر شهر کابل خجسته مادر یک خانواده 4 نفری است. او در منطقه 40 ستون شهر کابل زندگی میکند. میگوید هنگام جنگ ها و ناامنی از ولسوالی نجرا به ولایت کاپیسا مهاجر شده و اکنون با سرنوشت بدی روبرو شده است. خجسته میگوید با کودکان و شوهرش در یک خانه کرایه زندگی میکنند. شوهرش بیکار است و نان برای خوردن و هیزم برای سوختاندن در خانه ندارند.
آقا دیگه زیاد مشکلات داریم. شوهر ما بیکار است. دوم در خانه کرای میشینیم. قرضدار از بالا پر از کرای خانه از دکان داره از هر چیز ثابت قرضم بر ما نمیتن و خانه میشناسم. خانه نداشتیم که جای مقید یک اتاق داشتیم. از اون خاطر دفتر نتونستیم پس دوباره خانه.
اینها از جمله مینوها افغان هایی هستند که با تهدید قحطی و گرسنگی در کشور روبرو شدند. بر بنیاد گزارش های نهادهای بین المللی با شمول سازمان ملل متحد، سطح فقر و بیکاری در افغانستان پس از حاکمیت طالبان به اوجش رسیده است. هزارها تن بیکار شدند. نظام بانکی پر چالش است. 9.5 میلیارد دلار پول افغانستان از سوی آمریکا منجمد شده و میلیون ها انسان هم به کمک بشری نیاز دارند. با تازگی سازمان جهانی غذا WFP گفته است که افغانستان با سونامی گرسنگی روبرو است. خبرگزاری رویترز به نقل از مری آلن مکروتی مسئول این سازمان در افغانستان گفته است که او به مناطق مختلف افغانستان با ویژه ولایت شمالی سفر کرده و در آنجا زندگی افغانان نیازمند را از نزدیک مشاهده کرده است. رویترز به نقل از مکروتی نوشته است که بسیاری خانم های افغان را دیده است که برای به دست آوردن کمک حتی خود را به پاهایش انداختند. با همین گونه بیشتر مردهایی را دیده که در میان کثافت‌دانی های کنار جاده برای کودکانشان مواد خوراکی جستجو می کردند. در گزارش آمده است که اکنون شماری از افغانها برای نجات از گرسنگی حتی به جنگ اولویت می دهند و می گویند که جنگ برایشان بهتر از این وضعیت بوده است. در گزارش رویترز به نقل از این نماینده سازمان جهانی غذا آمده است که اکنون نزدیک به 23 میلیون افغان که بیش از نیم جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند با گرسنگی روبرو بوده و نیاز به کمک‌های بی‌درنگ دارند. سازمان جهانی غذا پیش از این نیز از بحران بشری در افغانستان هشدار داده و گفته بود که برای جلوگیری از این بحران به 2.5 میلیارد دلار نیاز است. طالبان تازه در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این گفتند که وضعیت بشری در افغانستان تا حد هم بد نیست که در مورد آن سخن گفته می شود. در همین حال قرار است به روز سه شنبه اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان برنامه مشترک عملیاتیشان را اعلام کنند. در این نشست روی رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان و دریافت راه‌های کمک برای افغان‌های مهاجر در منطقه بحث خواهد شد. پیش از این سازمان ملل متحد گفته است که در سال 2021 میلادی برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان 1.5 میلیارد دلار را جمع‌آوری کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. جنبش زنان مقتدر افغانستان در ادامه اعتراض ها و راهپیمایی هایشان یک بار دیگر در اعتراض به اجاب اجباری به جاده های کابل برآمدند. شمار از آنان در عکس العمل به نصب پوسترهای مربوط به اجاب زنان با چادری و برقه میگویند که این دو لباس هیچ نوع اساس فرهنگی و دینی در افغانستان ندارد. آنها میگویند که طالبان این بار هم مانع را پیمایی آنها شدند و نگذاشتند تا به اعتراضشان ادامه دهند. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که نصب پوسترها صرف جنبه تشویقی دارد، اما تاکید میکند که افراد ضد حجاب ضد بشریت شمرده میشوند. جزئیات در این گزارش.
عزیز و شهروندان شهری کابل، مردم افغانستان، امروز به خاطر حجاب اجباری به جاده ها ریختم.
بیزاری از حجاب اجباری، از شعارهای راهپیمایی تازه جنبش زنان مقتدر افغانستان در کابل. شماری از اعضای این جنبش در ادامه راهپیمایی هایشان به روز سه‌شنبه یک بار دیگر در اعتراض به تبلیغات حجاب از سوی طالبان به جاده های کابل برآمدند. مونسه مبارز از بنیانگذاران این جنبش به رادیو آزادی میگوید چادری و برقه هیچ اساس فرهنگی و دینی در افغانستان ندارد.
چادری یا برقه و همچنان لباس سیاه عربی هیچ نوع ریشه و اساس فرهنگی شرعی و دینی در افغانستان نداره و اسارت کشیدن زنای افغانستان است، به قفس انداختن زنای افغانستان است. برقه یا حجاب نمادی از سیاروزی و سیاروزگاری زنان افغانستان است. به این دلیل ما خواستیم عکس العمل خود و واکنش خود بر امارت اسلامی واضح بسازیم.
اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان میگویند در راهپیمایی امروزشان میخواستند در مقابل وزارت امر به معروف حکومت طالبان چادری را به آتش بکشند و اعتراضشان را در برابر نصب آگاهی های اخیر این وزارت بیان کنند، اما اجازه این کار برایشان از سوی طالبان داده نشد. سیما سحر یکی از این اعتراض کنندگان به رادیو آزادی گفت:
ما را اجازه ندادند که به امو محلی که میخواستیم برسانیم، خدا از اوجا ما را دنبال کرده، حتی قید سلا را زدن، دوست با ماشه شدن، میخواستن فیر بکنن و دخترها پراگنده شدن. تعدادی از دوستان ما را در یک دکان بود، مچم کدام کانتین بود، چیز بود، در اوجا انداختن که یکی هم دوستان ما به نظرم دوستشان کمی افگار شده، نگذاشتن که ما یعنی امو کتله که بودیم در یک مسیر حرکت بکنیم. به نظر ما ایجاب اسلامی داریم، اسلام هستیم، اما حق و حقوقی که در اسلام که بر ما تعیین شده امور از امارات اسلامی ما خواست، از او بالاتر چیزی ما نمیخواییم.
اما طالبان ادعای بند کردن زنان در مکانی را رد میکنند. حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت طالبان نصب آگاهی های مربوط به حجاب زنان را تنها توصیه‌ای و تشویقی عنوان میکند. او میگوید افراد که ضد حجابند ضد شریعت و اسلام شمرده میشوند.
بنرهایی که در شهر کابل نصب شده جنبه تشویقی دارند. در مورد حجاب زنان و اینکه کسی با حجاب مخالفت میکند، او از حکم اسلام مخالفت میکند. این شایسته یک مسلمان نیست که با حکم اسلام مخالفت کند. این حکم حرف و یا نظر شخصی ما نیست، چیزی که قرآن و پیامبر گفته ما نیز همان را گفتیم.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، شماری از دختران در برخی از ولایت‌های اجازه رفتن به پوهنتون‌ها را ندارند و نیز بیشتر بانوان از حق کار کردن محروم شدند و برخی از دانش آموزان دختر هم در بیشتر ولایت‌های کشور از رفتن به مکتب پس از صنف ششم محروم شدند. این کار سبب شده است که شماری از زنان بارها در اعتراض به محدودیت‌های تازه طالبان بر زنان و دختران به جاده‌ها برآیند و این اعتراض‌ها در بسیاری موارد با خشونت‌های طالبان روبرو شدند. با این حال، اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان می‌گویند با وجود ممانعت طالبان، آنها همچنان به اعتراض‌هایشان در برابر بی‌عدالتی‌ها ادامه خواهند داد.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود. پنجو 18 دقیقه عصر به وقت افغانستان میشه. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که سازمان عفو بین الملل و نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو خواستار رهایی بیدرنگ فیض الله جلال استاد پنتون کابل شدند. سمیر امیدی فعال سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا به رادیو آزادی گفت که این رویداد تلاش تازه طالبان برای سرکوب آزادی بیان است. بنو امیدی بازداشت آقای جلال را از سوی طالبان یک اتهام و کار غیرقانونی خوانده. جزئیات در این گزارش.
ادامه واکنش ها به بازداشت استاد جلال استاد پوهنتون کابل. سازمان عفو بین الملل و نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو از طالبان خواستند تا فیض الله جلال استاد پوهنتون و تحلیلگر سیاسی را رها کنند. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو در بیانیه‌ای که در حساب توییتر این نمایندگی نشر شده است آمده است که طالبان باید فیض الله جلال را بیدرنگ رها کنند. در بخش از این بیانیه آمده است که ما خواستار آزادی فوری پروفسور جلال و پایان دادن برابند نظاممند کنونی، ترس آفرینی و سوء استفاده از اساسی ترین حقوق و آزادی های بیش از 35 میلیون افغان که در اسارت طالبان هستند هستیم. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل نیز به تازگی در بیانیه خواستار رهایی فیض الله جلال شده است. سمیر حمیدی فعال سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا در واکنش به بازداشت فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل به رادیو آزادی میگوید که آقای جلال برای استفاده از حق آزادی بیان در برابر ناکارایی ها، بازداشت های غیر قانونی، وضع محدودیت برای زنان در افغانستان و موردهای همسان این بازداشت شده است و این کار طالبان به گفته او غیر قانونی است، موردی که طالبان به گونه رسمی آن را توجیه کردند و گفتند که فیض الله جلال در پی تخریب آنان بوده است. اما بانو حمیدی برادی آزادی گفت که بازداشت استاد جلال تازه ترین تلاش این گروه برای سرکوب آزادی چهره های بوده که از کارکردهای نادرستانان انتقاد می کنند.
متاسفانه طالبان در حالی که در چند ماه گذشته از که تمام مسئولیت افغانستان به گردن گرفتن هیچ نوع خدمت بر مردم نکردند و کسان مثل استاد جلال وقتی که آواز خود بلند کردند، متاسفانه طالبان با دستگیریشان و با یک دلیل غیر منطقی و غیر قانونی اونا را دستگیر کردند. این پیام‌آور از این است که طالبان هر کسی که بالایشان انتقاد کنه اونا را مورد ظلم و ستم خود قرار میتن. ما در این مقطع زمانی خواهان آزادی هرچی عاجل و بدون قید و شرط استاد جلال هستیم.
به گفته او طالبان از زمان تصرف کابل برای افرادی که از آنها انتقاد میکنند ترس ایجاد میکنند و آنان را مورد آزار و اذیت و خشونت و حمله قرار دادند. بانو حمیدی میگوید بیشتر کسانی که مورد خشونت این گروه قرار گرفتند مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، روزنامه‌نگاران و اعضای اکادمیکند. فیض الله جلال روز شنبه از سوی نیروهای امنیتی اداره طالبان به اتهام انتشار دیدگاه‌های انتقادی در صفحه‌های اجتماعی در برابر طالبان بازداشت شد. حساب‌هایی که از سوی اعضای خانواده آقای جلال جعلی خوانده شدند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی به آزادی بیان در چارچوب اسلامی و منافع ملی متحد است. کسی که بازداشت شده از آدرس استاد پوهنتون فعالیت‌های تخریبی در برابر نظام می‌کرد، از سوی استخبارات امارت اسلامی برای دادن وضاحت بازداشت شده است.
او درباره این که چه زمان آقای جلال از بند این گروه رها خواهد شد جزئیات نداد. در همین حال حسینه جلال دختر فیض الله جلال با گذاشتن عکس در حساب تویتر خود نوشته است که پدرش حساب تویتری نداشته است. خانواده آقای جلال ادعا کردند که از زمان بازداشت او تا کنون از حق دیدار و گفتگو با او محروم بودند. بازداشت فیض الله جلال واکنش‌های داخلی و بیرونی را در چهار روز پسین به دنبال داشته است. ون برانت سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در حساب تویتر خود بازداشت آقای جلال را غیر قانونی خوانده و نوشته که طالبان آقای جلال را بر بنیاد شواهد ساختگی بازداشت کردند. در کابل نیز شمار از فعالان مدنی در واکنش به بازداشت آقای جلال روز یکشنبه اعتراض برپا کردند و خواستار رهایی او شدند. فیض الله جلال یکی از منتقدان کارنامه های حکومت های پیشین بود و در روزهای آخر از کارکردهای اداره طالبان نیز در رسانه ها انتقادهای تند می کرد.
یک منبع طالبان که نخواست نامش افشا شود دقایق پیش بر رادیو آزادی گفت که استاد فیض الله جلال از بند طالبان آزاد شده، اما تا هنوز نه طالبان و نه هم خانواده استاد جلال این خبر را به گونه رسمی تایید کردند. بر رادیو آزادی بمانین و ما تازه ترین ها را با شما خواهیم گفت.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 42-02-21-12-32-31.
ملا عبدالله آخوندزاده رهبر طالبان شورای علمای دینی را در قندار ایجاد کرده که هدف آن علی مشکلات اجتماعی و سیاسی خوانده شده. رادیو آزادی فرست کامل نام اعضای شورا را به دست آورده که بر اساس آن 24 عضو دارد و تمامشان باشندگان قندار هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو منبع معتبر به رادیو آزادی تایید کردند که ملا هبت‌الله آخوندزاده در کندهار دستور ایجاد یک شورای عالمان دینی را داده است. هدف این شورا یافتن راه حل‌ها برای مشکلات اجتماعی و حکومتی در سطح محلی گفته شده است. فهرست تمامی اعضای این شورا نیز به رادیو آزادی رسیده. در این فهرست حبیب‌الله آقا به عنوان رئیس این شورا، مولوی اختر محمد زعفرانی معاون و مولوی محمد مجاهد مسئول مالی و اداری معرفی شدند. این منابع که به گونه مستقل اجازه گپ زدن با رسانه ها را ندارند میگویند این شورا برای حل مشکلات تنها در سطح محلی کندهار کار خواهد کرد. در فهرست تشکیلات این شورا دیده می شود که تمام اعضای آن عالمان دینی و باشندگان مناطق مختلف کندهار هستند. سید اکبر آقا معاون پیشین طالب و رئیس شورای راه نجات افغانستان که ادعا می کند بیشتر اعضای این شورا را می شناسد به رادیو آزادی می گوید چنین شورایی که متشکل از عالمان دین است برای حل منازعات پس از جنگ لازم است.
اگر شورا در آینده گسترش یابد مشکلاتی وجود دارد که نیاز است از رای صلح و جرگه حل شود. آن زمان رهبران قبایل و مردم از هر اقشار باید به این شورا بیایند. من فکر میکنم این کار حل اختلافات را بسیار آسان میکند و بزودی حل میشود.
حکومت طالبان با این که میپذیرند کار تشکیل این شورا آغاز شده اما میگویند تا کنون کار آن تکمیل نشده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان
بله او دست شوراگان ترکان بله ها کار روی چنین شوراهای جریان دارد اما تا حال نهایی نشده است. این شورای نیست که به یک بارگی در سراسر کشور تشکیل شود و در مورد برخی مسائل مهم تصمیم گیری کند. کار روی آن جریان دارد تا کارها تکمیل شود و پیشرفت داشته باشیم.
آقای کریمی این را نیز اضافه کرد که چنین شوراهای در سراسر کشور تشکیل خواهند شد و با همسادگی مردم و حکومت زمینه روابط و انسجام کارها را برابر خواهد کرد. تلاش کردیم با عالمان دینی که در این شورا عضویت گرفتند نیز گفتگو کنیم اما پاسخی در نیافتیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 19 قوس به رادیو آزادی گفته بود یک شورای از عالمان دینی برای مشوره دهی در حل مسائل سیاسی حکومت تشکیل خواهد شد. آقای مجاهد افزوده بود که در کنار دیگر مسائل این شورا درباره کار و فعالیت زنان در حکومت نیز دیدگاهش را از نظر شریعت اسلام شریک خواهد کرد. اما حکومت طالبان نگفتند که شورای عالمان دینی چه ساختاری و چقدر صلاحیت خواهد داشت. یکی از انتقادهای بزرگ به حکومت طالبان نیز همین است که در تشکیل حکومت و انتصاب بست‌های حکومتی تمرکز عمده روی عالمان دین است و بر دیگر بخش‌های جامعه توجهی صورت نمی‌گیرد. اما طالبان در جواب این انتقاد می‌گویند آنان در بست‌های فنی افراد مسلکی را می‌گمانند و بر دیگر بخش‌های جامعه نیز توجه دارند. یک نگرانی دیگر همین است که شکل حکومتداری طالبان نزدیکی زیادی با نظام کنونی ایران دارد. به نحوی که تمام صلاحیت در قدرت شورای رهبری است و این شورا را یک رهبر مذهبی اداره می‌کند، چنانچه هیچ کس حق تعیین یا تصمیم‌گیری بدون رضایت و اجازه رهبر را ندارد. نگرانی که طالبان تاکنون به آن پاسخی روشن ندادند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور قزاقستان خروج نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه را اعلام کرده. همزمان وزارت امور داخلی این کشور از بازداشت نزدیک به 10,000 نفر در نتیجه نارامی‌ها در یک هفته گذشته خبر داده. جزئیات در این گزارش.
رئیس جمهور قاسم جمرات توقایف گفت که سازمان پیمان امنیت جمعی خروج نیروهای خود را تا 2 روز دیگر آغاز می کند. نیروهای این سازمان به رهبری روسیه در هفته پیش بعد از درخواست رهبری قزاقستان برای کمک نظامی در ارتباط به نارامی های خشونتبار در این کشور جا به جا شدند. رئیس جمهور قزاقستان در سخنرانی خود خطاب به پارلمان امروز همچنان علی خان اسماعیلوف را به حیث صدر اعظم جدید این کشور اعلام کرد. اسماعیلوف 49 ساله پیش از این به حیث معاون صدر اعظم در کابینه قبلی این کشور کار میکرد. رئیس جمهور قزاقستان هفته پیش به دنبال اعتراض های شدید که بعداً به خشونت گرایید کابینه این کشور را منحل اعلام کرد. قاسم جمرات توقایف نارامی های اخیر را نتیجه به گفته او تهاجم تروریستی خوانده و آن را تلاش برای یک کودتا در این کشور غنی از نفت و گاز عنوان کرده است. مقام ها تا کنون نتوانستند که اسناد و شواهد را کنند که مسئول نارامی ها تروریستان مشمول جنگجویان خارجی بودند و همچنان نتوانستند جزئیات بیشتر درباره ماهیت اتهام هایشان مبنی بر این که تلاش برای کودتا بوده ارائه کنند. همزمان وزارت امور داخلی قزاقستان گفته که نیروهای امنیتی 9900 تن را در ارتباط به نارامی های این کشور بازداشت کردند. در نتیجه این اعتراض های خشونتبار 163 تن کشته شدند. نارامی ها در این کشور آسیای میانه هفته گذشته بعد از اعتراض ها به خاطر افزایش نرخ مواد سوخت در منطقه مانگستوی در غرب این کشور آغاز شد و به صورت به دیگر شهرها به شمول الماتی گسترش یافت. معترضان بعد از نارامی ها ساختمان های دولتی را در شهر الماتی، دومین شهر بزرگ و تجارتی قزاقستان و دیگر شهرها تصرف کردند. همزمان با این نارامی ها رئیس جمهور جمرات توقایف کابینه را منحل اعلام کرد و کریم ماسیموف رئیس شورای امنیت ملی این کشور را به اتهام خیانت ملی برکنار نمود. ماسیموف از جمله متحد ارشد نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین این کشور بود. چندین مقام امنیتی دیگر این کشور هم دستگیر شدند. رادیو آزادی
5:30 عصر به وقت کابل شد. چند فشرده خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی میشنوید.
قصر سفید امروز اعلام کرد که ایالات متحده کمک بشر دوستانه اضافی به ارزش $308 میلیون به افغانستان اختصاص داده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، با این کمک مقدار مجموعی کمک امریکا به افغانستان از ماه اکتبر پارسال به این سو به نزدیک $782 میلیون میرسد. حکومت طالبان سخنان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد آنچه را موجودیت ده ها مرکز و کمپ آموزشی تروریستان در افغانستان خوانده رد کرد. مقامات حکومت طالبان در ولایت ننگرهار در مورد گزارش ها درباره کشته شدن مفتی خالد بلتی، سخنگوی پیشین تحریک طالبان پاکستان در ننگرهار، ابراز بی‌خبری کردند. مقامات حکومت طالبان در کنر تایید می کنند که به اثر فرو ریختن صخره ای از یک کود در ولسوالی واتپور این ولایت، یک کودک جان باخته. مقامات قزاقستان می گویند که در پیوند به ناآرامی های مرگبار اخیر در این کشور 10,000 تن بازداشت شدند. و کوریای جنوبی گفته که کوریای شمالی یک میزایل بالیستیک مزنون را به سواحل شرقیش پرتاب کرده. با گفته کوریای جنوبی، این میزایل نسبت به میزایل ماورای سود که کوریای شمالی در 5 جنوری آزمایش کرد، ممکن است پیشرفته تر باشد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شن: زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری. اما پیش از آن چند خبر ورزشی آماده نشر است.
پایان رقابت های بسکتبال در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک امروز بر رادیو آزادی گفت این رقابت های 3 نفره میان 6 تیم از پلی‌تکنیک که روز گذشته آغاز شده بود امروز پایان یافت. قاری‌زاده میگوید هدف از راه‌اندازی این رقابت ها تقویت نیروهای جسمی و بلند بردن سطح مهارت های بازیکنان عنوان شده است. وی افزود فاینال این رقابت ها امروز میان تیم های پوهنزه تکنولوژی و پوهنزه ساختمانی برگزار شد که تیم تکنولوژی توانست برنده این رقابت ها شود. ریاست تربیت بدنی و ورزش بلخ میگوید باشگاه هایی که مجوز قانونی ندارند دیگر فعالیت کردن نمی توانند. در خبرنامه این ریاست که امروز به نشر رسیده آمده است، هیئت رهبری ریاست تربیت بدنی و ورزش بلخ هنگام دیدار از باشگاه های ورزشی این ولایت گفتند باشگاه هایی که خلاف قانون باز شدند و یا مجوزشان پایان یافته از سوی این هیئت بسته خواهند شد. خبرنامه می افزاید برای مسئولان باشگاه ها گفته شده است هر چیز زودتر مجوز خود را آماده و دوباره باشگاه های خود را فعال سازند. در خبرنامه آمده است این روند همچنین ادامه دارد. نواک جوکوویچ، چهره شناخته شده تنیس، پس از گذشتاندن یک هفته مشکلات تمریناتش را برای شرکت در رقابت‌های باز تنیس استرالیا آغاز کرد. روز گذشته یک محکمه استرالیا ویزه این ورزشکار تنیس سربیا را تایید کرد و برای وی اجازه داده شد تا به شهر ملبورن استرالیا سفر کند. جوکوویچ در صفحه توییتر خود نوشته است خوشحال است که به رقابت‌های باز تنیس اشتراک می‌کند. قرار است رقابت‌های اوپن یا باز تنیس استرالیا در 17 ماه ژانویه آغاز شود. ورزشکاران تنیس برای شرکت در این رقابت‌ها دو هفته قبل تمریناتشان را آغاز کرده بودند، اما جوکوویچ به خاطر مشکلات ویزاش یک هفته از این تمرینات بی نصیب شد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
سلام شنونده های عزیز، کار کردن از جمله حقوق اساسی زنان و مردان میباشد، چنانچه برخی از زنان و دختران بعد از ختم تحصیلشان میخواهند در عرصه های مختلف کار کنند و تعداد هم بنابر ضعف اقتصادی مجبورند کار کنند و لقمه نان به دست بیاورند. برخی ها بیوه و یا شوهرانشان معلول و یا معتاد به مواد مخدرند و شماری هم بی سرپرست و تعداد هم مردانشان شغل خود را از دست داده و در خانه بیکار نشستند. پس اگر این زنان کار نکنند مصارف خانواده هایشان چگونه تامین خواهد شد؟
مردای ما مزدورکاری میکنن، وارا مال کار نیستم، خانه شش دین قرار ما مجبور هستیم این دل خدا کنم خیاطی شب و روز بکنم تا یک چیز پیدا شد.
حکومت طالبان به قدرت رسید، تعدادی از زنانی که در ادارات دولتی و غیر دولتی مصروف کار بودند وظیفه خود را از دست داده و بیکار شدند. با اینکه طالبان گفتند که معاش این زنان پرداخته می شود، اما با گفته این زنان آنها ماها منتظر می مانند تا یک ماه معاش خود را می گیرند، در حالی که آنان کدام کار و عاید دیگری هم ندارند تا بتوانند زندگی خود را پیش ببرند. خانم رقیه باشنده قلعه وکیل کابل در مورد مشکلات اقتصادی زنان میگوید:
در هر خانواده که او خانواده مشکلات اقتصادی داشته باشه یا اقتصادشان ضعیف باشه، بیشتر زنان رنج میبرند، چون زنان همه وقت در خانه هستن، مسئول غذا پختن، مسئول رسیدن به خواستای اولادا، و وقتی که یک خانواده اقتصادش خراب باشه و اقتصادش ضعیف باشه، همه فشار و مشکلات و جنجال سر خانم و خانه می باشه، سر زنا می باشه. حالا که ما شرایط افغانستان می بینیم، شرایط کار بسیار خراب است، به خانم ها که اصلا دیگه اجازه گرفتن به وظیفه یا هم اجازه کار کردن ندارن، یا هم کسایش که دارن اونا معاش ندارن، مجبور میشن خانه نشین شون. وقتی که نتونن به خواسته و خود رسیدگی کنن، خانم ها زیادتر رنج میبرن، چون یک خانم یک مادر است و یک مادر هیچ گونه نمیتونه اولاد خود بدون خوراک و بدون پوشاک بگذاره، چون وقتی که اگه اولاد از مادر خود لباس میخواه، خوراک و پوشاک میخواه، از پدر و قدر نمیخواه. بزرگترین ضربه را اقتصاد ضعیف به خانم‌ها و زنای یک خانواده وارد میکنه.
مونسه یک تن از زنان بیوه است که 6 اولاد دارد. وی میگوید او قبلا در یکی از نهادها کار میکرد و با معاشی که میگرفت خرج مصرفشان کفایت میکرد، اما بعد از آمدن طالبان که او دیگر نتوانست به وظیفهش برود، روزهای بدی را سپری کردند که به گفته خودش از یک طرف سردی هوا و از سوی هم مشکلات اقتصادی و نبود مواد سوخت خوراکه در این روزها خیلی ناچارشان ساخته است. خانم مونسا گفت او مجبور شده است که در خانه خود یک کاری برای خود تدارک ببیند تا نفقه اولاد یتیمش را برابر نماید. این که خانم مونسا مصروف چی کاروباری در خانه خود است، از زبان خودش در این باره بشنوید.
ما از همین وقت که همی طالبان آمد دیگه خودتان میفهمی کار کاربار نیست. من خودم وظیفه داشتم، از وظیفه جوابم دادن دیگه. خودم همی یک کار مارکت میرم، یکان ذره ترکاری، یکان سیب زردک ارزانشم میگرم، مربا جور میکنم از زردک، از سیب دیگه ترشی جور میکنم، چتنی اوری مندازم از او، بخاطر که حالا میبینی کل همی مردم ما تکلیف میده داره، از ما اوری استفاده میکنن زیاد. باز تمام از یار که جور کردم در مرتبان ها مندازم، بازم بچه که کالیسی مریم میرن سودا میکرن. خوب از دیگه یک روز کم یک روز زیاد میشه یکان چیز دیگه. مصرف اولادا، کرای خانه، ای اوای سرد، تاله چیز نمانده مک.
اعلامیه جهانی حقوق بشر کار کردن را از حقوق اساسی بشر دانسته و برای زن و مرد این حق را ضروری شمرده است. چنانچه در یکی از اسناد بین المللی آمده است که کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است تضمین کند و هر انسان آزادی انتخاب کار شایسته را دارد، به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه در آن موجود باشد. اما در افغانستان در مقابل کار زنان محدودیت های زیادی ایجاد شده است. مریم یک تن از دختران جوان است که در منطقه قلعه نازور کابل زندگی می کند. مریم گفت که وی قبلا در یک مؤسسه زنانه گند افغانی می دوخت و معاش خوبی از این را به دست می آورد. اما به گفته خودش او حالا بیرون کار کرده نمی تواند و در خانه لباس های افغانی می دوزد و به فروش می رساند. مصاحبه کوتاهی با مریم انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خب مریم جان، قسمی که می بینیم در پیش روی خودت تکاس و موره و اینیگه که چی هست؟
شیشه.
خب یا را باز از یا چی جور میکنی؟
از یا ما کالای افغانی جور میکنیم، یخنای دستوزی، دانه آستین، دانه دامن قسمی جور میکنیم، بزنیم بخاطر که صنعت دستی خود ماست، ارزش خوب داره.
خودت هستی یا ای همشیرگه که ایتام از همراهی خانم برادرهای تام یا که ششتین همراهی تام کاری میکنه؟
همیشان که تمام هم کاری میکنه، دست میتیم به یکی دیگه خود جور میکنه.
حتما خدا که استادشان هستی، قسمی که میبینیم خودت بسیار چیز خوب جور کردی.
بله کمک میکنیم یکی کت دیگه خود، از یکی دیگه خود مشوره میگیریم.
آفرین مریم جان. بازی موادش از کجا میخری؟ مثلا تاری، شیشه و چیزا که هست؟
ای کل تمام از این چیزها را از مندهی می خریم، یک جای داره، امی مورا و امی چیزاش یک جای است، از اموجا می خریم، بسیار با قیمت مناسب بر ما می فروشه.
قسمی که می بینیم اونو در دیوار کالایی که بند کردین بسیار مقبول است و به آخرین استایل گفته مردم ما. بازیو را کی می خره از پیشتان؟ کجا می برین بر فروش؟
یارا تمامش که وقتی که جور میکنیم برادرای ما میبره به مندهی به فروش میرسانه.
باز مثلا پیسی شما ایدی که از این طریق به دست میارین روز روزگار میچله در این اواخر قسمی که دیده میشه اکثرا بیکار شده، چطور از باز کاربار شما؟
مولا ابزای افغانستان خود خودتان میفهمین که کار نیست، نی به مرد نی به زن، در این شرایط سخت دشوار ما همی همقه میکنیم که آید روزمره خود پیدا کنیم.
بله.
دیگه با فامیل یک دست میدیم کمی.
بله.
کمک شوا برای ما.
بسیار خوب، بسیار خوب. خب از نظر خودت مثلا خانما علاوه به این که مادر یک خانواده میباشن، دختر یک خانواده میباشن، در بعضی عرفه ها اگه دسترسی داشته باشن چقدر کمک کده میتونن به اقتصاد خانواده؟ همین کار چقدر ارزش دارد پیش برادرایت و پدر جانتشان؟ چطور است؟
ولی وقتی که ما با فامیل خود یک دست میتیم، یعنی از این طریق که ما کمک میکنیم، کار میکنیم در خانه، بیرون رفتن نمیتونیم که دیگه وظیفه اجرا کنیم، از این طریق در خانه هم کار خود میکنیم، هم این وظیفه را اجرا میکنیم، هم فامیل از پیش ما خوش میباشه، یک چیز میشه.
تشکر از خودت، سلامت باشی.
تشکر از شما.
فاطمه زن دیگر است که بنابر فقر و نبود کار در خانه خود خیاطی می کند. فاطمه می گوید از زمانی که طالبان وارد کابل شدند، مردان خانوادهشان بیکار و در خانه نشستند. به همین منظور حالا فاطمه خیاطی می کند و از این طریق خرج و مصرف خانواده خود را به دست می آورد.
مردا خانه نشین شده، کسایی که ام بیرون هم که کار میکنن چندان دو مزی کار نیسته. ما خودم خیاطی میکنم، ام زنان دوزی است دیگه، طفلانه میدوزم، حتی توشک پرده و از هر کس که باشه میدوزم. اینی شش دانه اولاد دارم، خوراکه کار دارن، با یک اگه کالا نگیرید زمستان است مریض میشن، میبینی که پیش دکتر بیری یک نخصه دوا چقدر قیمت است، هزینه میدگه میچلانم چطور کنم. مردای ما مزدورکاری میکنن، وارا مالای کار نیسته دم خانه ششتین قراج، ما مجبور هستم این دل خداو کنم، خیاطی شب و روز بکنم تا یک چیز پیدا شد.
با گفته روانشناسان فقر، گرسنگی، ناداری و اقتصاد خراب تأثیرات ناگوار روانی بر اعضای خانواده ها می گذارد. به همین ترتیب بنابر گفته شرف‌الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان، ضعف اقتصادی سبب جار و جنجال ها در این گونه خانواده ها صورت گرفته و خاصتا زنان را تحت فشار روحی قرار می دهد.
متاسفانه مشکلات اقتصادی، بیکاری که اخیرا دامنگیر خانواده شده، بخصوص با تغییرات اخیر، سبب میشه که مشکلات روانی و جسمی هر دو را ایجاد کنه و تاثیرات جسمی و روانی داشته باشه. اعضای خانواده به یک شکل به یک نحوی در معرض ابتلا به بعض مسائل روانی و مشکلات روانی قرار میگیره. نگرانی ها افزایش پیدا میکنه، استرس در افراد زیاد میشه، اختلالات مرتبط به خواب پیدا میشه، پرخوری و بی‌اشتهایی ایجاد میشه، یک سردرگمی عائل میشه و معمولا برای آوردن به ناامیدی ها، ناراحتی ها، بیماری روانی و اعتیاد افزایش پیدا میکنه.
این روانشناس افزود کار و کمک اقتصادی زنان با شوهرانشان سبب شادی و آرامش روحی همه اعضای خانواده شده و روابط زن و شوهری را مستحکم تر می سازد.
زنانی که کار میکنند، چی در خانواده، چی در بیرون از خانواده، چی با کارهای کوچک، چی با کارها و تجارتهای بزرگ، زنانی که با کارهای کوچک در محیط خانه می پردازند و شرایط را در نظر گرفته به زندگی خود ادامه میتن، میتونن که یک محیط آرام ایجاد کنه در خانه، نیازهای اقتصادی خانواده را تامین کنه و به یک شکل به یک نحوی از پیری و افسردگی و امثال و موارد جلوگیری کنه، به فرزندای خود یک الگو و ارزش خاص پیدا بکنه و خشونت های خانوادگی را هم کاهش میده در پهلویش و سبب میشه که صمیمیت بین زوجین با خصوص در ارتباط زناشویی بالا بره و این خود عامل میشه که به یک نحوی به یک شکل از مشکلات و اختلالات روانی با خصوص افسردگی به یک شکل جلوگیری شه.
شنونده های گرامی، در گزارش شنیدید که زنان نقش مهمی در خانواده ها دارند، پس نباید ارزش کار زنان نادیده گرفته شود، به خصوص زمانی که زنان در شرایط بد اقتصادی دوش و دوش مردان و یا شوهرانشان کار میکنند، نباید از حقوقشان چشم پوشی صورت گیرد. ما هم کوشش میکنیم تا برنامه های جالب و مفیدی برایتان تهیه نماییم. به خاطر بهبود هرچه بهتر برنامه، منتظر نظریات شما شنونده های عزیز هستیم. به این شماره واتساپ با ما تماس بگیرید: 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، سلام. شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار، آگاه مسائل حقوقی، ما را همراهی میکند. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان‌ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی به عنوان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه قبول هست که ایجاب و قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سر شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شوه. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. این پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سال آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از او جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسب را که در خورش شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه است که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب امثال از اینا میشه که این به دوش شوهر هست که بعد از ازدواج، عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هست که یک هشتم میراث را از سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چی زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش یعنی هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق باین ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق باین در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دوم طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از همدیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون موارد شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و موردی دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه و اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورت که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
دلم امشب هوای یار کرده و دل ریزم با کاش امشب بجانم کار کرده و ایرانه، کاش امشب بجانم کار کرده و ایرانه، و ایرانه و ایرانه و ایرانه، و ایرانه و ایرانه و ایرانه، آواره میخانه در میخانه، آواره میخانه در میخانه، و ایرانه ای غوغایم آبادی دنیایم، و ایرانه ای دور من گهواره و گور من، آیا به گوشت رسد ناله یک مست و دیوانه،